بسم الله الرحمن الرحيم.
بستر حد قاعدة عندنا دابت عدد قد شد که ترتیبی که در دیان امامیه هست به این صورت هست که ابتدا دست راست قطع میشه و در مرحله دوم پای چپ و در مرحله سوم حبس ابد و در مرحله چهارم قتل. هر یک از این مراحل بایستی مورد بحث قرار بگیره و البته قبلا اون روایاتی که اون چهار مرحله رو ذکر کرده بود قطع ید یمنا خالکن ثم قطع رجل یسرا ثم الحبس معبدا ثم القتل، روایات رو ملاحظه کردید. اصل این ترتیب چهار مرحله ای بر اساس روایات امر مسلمی است و مورد اتفاق و اجماع و روایات هم در آن دلالت. البته در خصوصیات هر یک از این مراحل و حد و حدود اونها اختلافات است که در مرحله اولا ملاحظه کردید که دو در بین خاصه اتفاق بود تقریبا، ولی بین عامه دو نظر بود و روایات رو ملاحظه کردید. و اما مرحله دوم، مرحله دوم از شاد که قطع پای چپ هست، در اینکه مرحله دوم بعد از اینکه ثابت شد در بار اول یا اندل حاکم و اجرا شد و دست راست قطع شد که نظر خاصه همون چهار انگشت بود و نظر عامه کل کف بود، بعد از اون در بین خاصه هیچ اختلافی نیست که پای چپه، در بین عامه هم تقریبا اختلافی نیست که هر شود که پای چپه. یک قول بسیار نادری در فقط در بین عامه هست که در همون جایی که دیروز از شود که سامنه در همون جایی قول نادری نقل کرده و بعد میگه خلاف فتوای اصحاب و روایات اخبار. بنابراین تقریبا میشه گفت که اتفاق بین العامه و خاصه که مرحله دوم قطع رجل یسرا، این محل بحث و روایات هم همه بر این دلالت میکنه و چیزی خلاف این ما نداریم. در بین خاصه نه روایتی نسبت به دست چپه، نه قولی نسبت به اون هست، اما در بین عامه قولی نسبت به دست چپ هست که اون هم خیلی نادره و لا یقرأ به هست. خب اما این که چه مقدار
شد بله معمولی بود بله دست باز بشن ما جو زفان از عربت میگیم
اونا هم خبری ندارن. قد یه قولیه که کسی حالا در همون موقعی میتونه ببینید استحسانی کرده که آیه فراد از سارق و سارقه فقط او عیدی هما و قاعدش اینه که بعد از دست راست خود به دست چپ منتقل بشه، منتها بعد از اینکه روایات عامه و خاصه مشخص کرده که فقط او عیدی هما در حقیقت مال مرحله اوله و مراحل بعد دیگه آیه ساکته از اون قضیه تمامه دیگه. جایی برای
شروعی هم دست راست کنیم چون میگه دست چپ ما که اخوره زنده
بود در روایات دیگه دیروز عرض کردیم دیگه که فقط او عیدی هما یا اطلاق داره یا اجمال داره، ولی از جهاتی این تبیین شده در روایات. یکی این که عیدی هما اینجا منظور یکی دسته، دوم این که منظور دست راسته، دوم این که این در مرحله اولاد و چهارم این که همه دست هم نیست، چهار انگشته یا حتی اکثر کف به که آخواسته میدن. بنابراین از چهار جهت این فقط او عیدی هما تبیین شده یا تقلید شده و حدودش مشخص شد که اگر اینا نبود وقت ظاهرش حالا اطلاق داشته نداشت اون بحث دیگری. از شبه که برحال تفاصیل این امر از روایات باید گرفته بشه و این در واقع بین عام و خاصه اتفاقه. اما مثل بحث قبلی در این که از کجای پا باید قطع کرد اختلافی وجود داره. البته اختلاف در اینجا با اختلاف در قطعیت تفاوت داره از این نظر که در قطعیت تقریبا عامه خاصه اتفاق بر اون چهار انگشت داشتن و عامه هم اتفاق بر قطعیت از مچ داشتن. این تقریبا اتفاق بود و یک مرزبندی خیلی قاطعی بین عامه و خاصه بود. اما در اینجا این دو قول یا سه قولی که وجود داره اینطور نیست یک مرزبندی قاطعی میان شیعه و غیر شیعه ایجاد بکنه، بلکه با اون شدت و حدت نیست، گرچه اندازه این تفاوت هست. حالا عرض شود که اقوالی که میشه در اینجا اشاره کرد سه قوله که عمدتاً این قول اول و دومه و قول سوم خیلی قول نادری در بین خاصه. در بین خاصه این سه قوله که یک قول این است که پا قطع می شود، عرض شود که از مچ، اما در حدی که اون ساق پا استخوان آخری که خواهد روش بایستد اون باقی میمونه، قطع میشه تا آخر پا، تا آخر پا، ولی فقط اونچه که باقی میمونه اون استخوان عقبه، عقب اون اینجا سرعت اینجایی که میخواد روش بایسته، در حقیقت نه اینکه از بالا که خود پاشنه پا هم کنده بشه، پاشنه پا، استخوان پاشنه پا که بهش میگن عربی، در عربی میگن عقب، اون باقی میمونه. یقطع و یترک العقب، این یک قوله. یقطع اثر تقطع الرجل اليسرى و یترک العقب، تا اونجایی میرن تا آخر بریده میشه که فقط باید باقی بمونه اون استخوانی که مچ پا هست روی اون پا میسته و میشه. این یه قوله که اثر که از شبت که شاید بشه بگی حالا عده زیادی، یعنی یک نوع شهرت بیشتری این قول داره. یک قول این است که نه، یه مقدار کمتر قطع میشه تا اونجایی که من وسط القدم و اونجایی که برآمدگی پا هست که برای وضو هم همون رو ملاق قرار میدن که استخوان بیشتری باقی میمونه، یعنی تقریبا نصف قدم باقی میمونه. این هم یه قولی است که این قول در مرحله بعدی است از لحاظ قائل، قائلانی داره اما نه به اندازه اول، گرچه حالا در بین متأخرین بیشتر این قول شایع و رایجه، تقریبا در جواهر خود حضرت امام، آینه که آینه دیگر معاصر و حیم بیشتر مایل به همین قول دوم شدن که قطع کمتر است، من وسط القدمه یا من الکعبه یا من قبت القدمه، اونجایی که معمولا میگن برای مسح باید هر شبت که تا اونجا مسح بشه در باب وضو. این دو قوله. یک قول بسیار نادری هم هست که فقط مرحوم شیخ در تبیان بهش اشاره کرده و اون اینه که قطع انگشت از شبت شست پا هم باقی میمونه، ابهام پا هم باقی میمونه و قطع دیگه کمتره انگشت ها و یه مقداری بالای انگشت ها اون استخوان های نرمی که بالای انگشت های چهارتای پا هست، اینجوری هم قطع میشه و انگشت شست باقی میمونه که از شبت که بله مرحوم شیخ در تبیان اینجوری گفته و این قول دیگه قائل نوره دونه. این سه قول در میان عامه که عرض شود قول اول در بین متقدمین شهرت بیشتری داشته که قطع بیشتری انجام میگیره، میاد تا آخر پا، فقط اون استخوان عقب اون باقی میزنه. قول دوم که قطع کمتره، مقداری از استخوان روی پا هم تا اونجایی که مس کشیده میشه مقداری از اون هم باقی میمونه، در واقع تقریبا میشه بگه پا نصف میشه. این قول در بین قدما قائل کمتری داشته ولی در بین معاصرین و متأخرین از قائلان بیشتری برخورد داره. و قول سوم تنها از شیخ در تبیان درک شده، در تصویر تبیانشون درک شده، احتمالاً زیل همین آیه فقط و عیبی خدا که گفتن که قطع از این هم کمتره، یه چیزی نظیر قطع چهار انگشت و ابقاء کف و شست در دست شده و گفتن که اون چهار انگشت پا با یه مقداری از استخوان‌های ریز و نرمی که بالای اوست و بقیه قدم و انگشت شست ابقاء میشه، که این قول از تبیان نقش، تبیان مرحوم شیخ نقش شده و قائل دیگری ما براش ندیدیم و بهش اشاره نکردیم. از شاید که این در بین خاصه هست، در بین عامه هر دو قول وجود داره، ولی اینجور که الان محمود ابن قدامه رو نیاوردم، در همون صفحه‌ای که دیروز اشاره کردم و آوردم ملاحظه کردید، در همون جو صفحه بعدش راجع به رجل هم بحث کرده و از شاید که فکر میکنم در عامه از شاید که باز اشتهارش همون قول اول بیشتر اشتهار داره و قول دوم قائلان کمی داره، اینجوری فکر میکنم در عامه هم اینطوره. خب حالا من این جواهر من استاد عبارت بکنم که قائلین این قولها رو مشخص کرده، این تعیین قائلان و صاحبان اقوال در خود جواهر و ریاض معمولا خوب اشاره میکنه و در بین معاصرین هم همین تفسیر شریعه از این جهت چون تحقیق خوبی شده در تفسیر شریعه های حاضر معمولا این نقل اقوالش خوبه و ارجاع منابع خودما و اونهاش خوبه مثل منابع خودما ارجاع خوبه در جواهر هم طبعا همینطوره. بیدار اینجا که فی بعض کتب الفاضل و المقنعه و النهایه و النافعه و مجموع البیان و المراسل و روزه من کون القد من مفصل القدم، از اون از شبت که مفصل ها هست ولی و یترک له العقب یعتمد علیها، نه مفصلی که مچم را قطع میکنه، مفصلی که اینجوری قطع میشه و مچ پا استخوان های مچ که بهش عقب میگن اون باقی مونه، حتی لا یبقا من عنام القدم الا عظم العقب.
این مفصلی نداره
چی؟
این از مشکلی مفصلی نداره.
چرا؟ نه یک مفصل بالا هست که اصلا مشم رو نداره، یک مفصل از پایینشه که شاید یک طرفش هم حالت مشترکی هم داشته باشه و اون استخوان پا باقی میمونه، استخوان عقب اون استخوان مش اون باقی میمونه. اون چیزای پزشکی که ببینید اینطوره دیگه، یعنی یه وقتی هست که مچ هم رو میندازن استخون بالا هم قطع میشه و خود این استخون باقی مونده، تمام قدم را از مفصل از بالا اینجوری قطع میکنن ولی نه اینکه طرف استخوان عقب هم قطع بشه، استخوان عقب باقی مونده میشه. من عظام القدم الا عظم العقب، از شبات که داره باید شده، این همون قول اوله که به اینها نسبت داده شده جلد 41 صفحه 530. و بعد حالا قول دوم اینطوره، لکن عن صدوق فی المقنع، مرحوم صدوق در مقنع دارن که انما یقطع من وسط القدم، من وسط القدم معناش اینه که مقداری علاوه بر استخوان عقب مقدار دیگه از استخوان ها باقی، تعبیر ایشون در اینجا دارن وسط القدم. و عن الخلاف و المقصود و تلخیص، اونجا داره که یقطع من عند معقد الشراك من عند الناطی على ظهر القدم، معقد الشراك شراك همون بند اون کفش های قدیمی، اونجایی که بند میفتده تو این کفش های عربی قدیم همون بند همون جایی کعبه وسط قدم میفتده، از اونجا و از اون استخوانی که برآمدگی داره از اونجا قطع میشه. تعبیرش اونا دارن من وسط القدم، اینجا داره که من معقد الشراك عند الناطي على ظهر القدم، استخوان درآمده روی پا. مطلب دو عبارته ولی یه قول دیگه، وسط قدم گاهی گفتن، گاهی میگن من معقد الشراك، دو تعبیره و در سرائر ابن ادریس هم داره که من مفصل المشهد ما بین قبة القدم و اصل الساق، که یه مقدار این مثل که بالاتر میاد، ولی حالا اینا یه قول در حقیقت گرفتیم و جدا نکردیم. و یدرک و بعض و قدم الذی هو الکف یعتمد علیها فی الصلاة. و از کافی و اونیو و اصباح هم داره که باز من معقد الشراق. و یدرک له مؤخر القدم والعقب، یعنی هم اون استخوان عقب میمونه هم انتهای پای مقدار باقی میمونه. و در تعبیر انتصار در کتاب انتصار منصور المتصاره که و یقطع من صدر القدم و یبقى له العقب من صدر القدم، یعنی وسط. اینا خوندم برای اینکه تعابیر مختلفه، یه مقداری هم ممکنه این تعابیر اگر بخواید خیلی دقت بکنید کم و زیاد درش باشه، ولی ظاهرا اونجور دقت اصلا در مقام قد به خصوص قدیم که اونجور میخواستن قد بکنن میسر نبوده. و در حقیقت اینا برمیگرده به یک قول، یعنی همون قول اول میشه که یه شهرتی شاید نسبتا داشته باشه که فقط عقب میماند و بقیه اینها قطع میشه، استخوان مچ میمونه و بقیه قطع میشه. به قولی که یه مقدار دیگری هم از استخوانهای پا بیشتر باقی میمونه بعد وسط قدم قطع میشه. مثلا عبارت ها البته یه مقداری در قول دوم متفاوته. بین معاصرین از کدن قول دوم اشتهار بیشتری داره. و اون قول سوم هم اینه، تعبیر مرحوم صاحب جوان اینه که و من الغریب ما عن التبیان، اونی که از تبیان مرحوم شیخ طوسی نقل شده که قاعدتا در ذیل آیه شریفه از صورت حساب و صارت فقط و عیده هما بایسته باشه، میگن و من الغریب اون قول سومی که از تبیان که فهم الرجل اما رج عندنا تقطع الاصابع الاربع من مشت مشت القدم. حالا من مشت با پا اینو دقیق ندیدم که تنم اقامات شکلیست حرکات شکلیست. و یترک الابهام والعقب، که میگه انگشت شست ابهام و شست هم باقی میمونه و در واقع اون استخوان هم میاد تا نیمه پا اینجوری قطع میشه، نه اینکه استخوان پا هم در انگشت شست هم قطع میشه. که ایشون میفهم فعنی لم اجد قولا نه احد من العامت و الخاصه، فقط در اونجا آمده. و گرچه ایشون میفهم که و امکان مناسبا کیفیت قطع الید و بقاء المسجد، وجهی که ایشون براش دیگه کرده اینه که همون حدیثی بود که میگفت ان المساجد لله و مساجد را ما باقی میگذاریم، که وقت انگشت شست هم جزء مساجده. اونتا کسی به این فتوا نداده و حالا بحث میکنیم. اینا اقوالی است که در مسئله وجود داره. حالا عمده اینه که ببینیم در روایات چه تعبیری آمده. روایات هم دقیقا منطبق بر قول اول و دومه، یعنی تعدادی از روایات داریم که ظهورش در قول اوله، یعنی اینکه قد خیلی بالاست فقط استخوان مچ باقی میمونه عقب باقی میمونه و بقیه قد میشه. و روایاتی هم داریم که تعبیر وسط قدم رو اینها داره که ظاهرش اینه که بیش از اون اندازه از استخوان پا باقی گذاشته میشه. عرض شد که این روایات در باب چهارم از ابواب حد سرقت، ابواب حد سرقت باب چهارم. اما اون روایاتی که دلالت بر از شود که قول اول میکنه یا ظهور بیشتری در قول اول داره، چند روایتشو میکنیم. صفحه 489 ابواب حد سرقت باب چهار دو طایفه روایات داریم، طایفه ای که با ظهورش با قول اول سازگاره و طایفه ای که ظهورش با قول دوم سازگاره. اما طایفه تون اولا تفریه ها روایات، یک روایت حدیث دوم این باب هست که دیدیدان این حدیث رو خوندیم، محمد بن یحیی و احمد بن محمد و علی بن حکم و علی بن علی حمزه و علی بختی. این روایت ضعیفه و علی بن علی حمزه و قائمی با بحثی که سابق مفصل راجع به او از کردیم که دو بار بحث رجالیش رو مطرح کردیم که دیگه تکرار رو کنم. علی بن علی حمزه بطائمی همون شخص مشهوری که از اصحاب امام کاظم بود و بعد از شهادت امام کاظم از بنیانگذاران وقف شد و واقفیه شد و مورد لعن حضرت قرار گرفت علی رغم اینکه شخصیت خیلی برجسته‌ای بود
نظر علمی و به امام کاظم هم نرد از دید بود هر حال باید ضعیفه
آقا روایت که ایشون نقل میکنه بخاری نیست قبل از صحبت کنم
دیگه بر نگرده بحثا رو مفصل تر ما عرض کردیم که حالا ما رو مجموع میکنه
شما همه رو چیز میکنه
نه بحث کردیم ببینید گفتیم که سه قوله حالا سریع میگم سه قول علی بن ابی انبوه بخاری یک قول این است که به اخبارش مطلقا عمل نمیشه یک قول این است که عمل میشه فساد عقیدهش و جزه به اعتماد اخبارش یک قول هم تفصیل بین اخبار علی بن ابی حمزه قبل از فساد عقیدهش هست یعنی در زمان امام کاظم سلام الله علیه و روایاتی که بعد از اون در زمان امام رضا نقل کرده و ما گفتیم که علی القاعده قول سوم رو قبول داریم تفصیل بین خبرهایی که او در زمان سلامت حال و زمان امام کاظم نقل کرده و عدم اعتماد به اخباری که در زمان امام رضا نقل کرده منطقه گفتیم مشکل قصه اینه که کبرویگن باید قائل به قول سوم و تفصیل بشید هناجام همینطوره یه آدمی شایسته بوده صالح بوده هیچ مشکلی نداشته کلی هم خبر و حدیث در تره وقتی که همه به حرفش اعتماد میکردن بعد آمد فساد بده کرد خب بعد از اون در اخبارش اعتماد بود این کبرویگن ما قائل به قول سومی منطقه اما من حیث و صغرا تشخیص اینکه این حدیث رو کی نقل کرده خیلی کار دشواریه و لذا چون تشخیص غالبا قرینه نداره و مردد میشه به بین اون زمان و این زمان نتیجه تابع اخص مقدمات نمیشه به احادیثش اعتماد کرد مگر اینکه احراق بکنیم با قرائنی که این در زمان ما مخاطب این سه تا قول این حاصل اون بحث طولانی اون بحث که کبرویگر ما از سبب به قول سوم تمایل داریم اما صغرویان باید احراز بشه که این خبر مال زمان حیات امام کاظم بده و هازا صعب اون جدا تشخیص این صعب همین که
تر
شده من جامعه شیعه بعد از اون هم حدیث نقل میکرده و احادیثی که از چی بوده مثلا همینجا همینطوره اونا اون با یک واسطه دو واسطه حدیث احادیث امام صادق امام واقع رو خود و با واسطه امام واسطه امام کاظم رو نقل میکنه و این هیچ معلوم نیست که کی این آقای علی بن حکم از علی بن ابی حمزه نقل کرده هیچ معلوم نیست قرینه نداره اگر جای قرینه خاصی پیدا بشه اون میشه اعتماد کرد و الا نمیشه اعتماد کرد اینجا هم از همون قرینه حالا اینجا داره که القطع من مصاف کف و لا یکتا و دلهام این مدده اول تحیید و اما اذا قطعت رجل طور کل عقب لم یقتع اگر رجل قطع میشه عقب باقی میمونه ظاهرش اینه که تا عقب همه قطع میشه فقط اون استخوانی که مچپا را نگه میداره اون استخوان باقی میمونه ظاهرش اینه از شراط که این یک روایت از طایفه اول و روایت دوم در این طایفه اول حدیث چهارم این باب هست که بله حالا این حدیث چهارم باشه از شاید که این یک روایت روایت دیگری که دلالت بر این مطلب بکنه بله روایت هفتمه حفظون همین باب چهارم احمد بن محمد بن عیسی فی نوادر عن احمد بن محمد یعنی ابن ابی نصر احمد بن محمد بن ابی نصر عن المسعودی عن معاویة بن عمار ظاهرا سند معتبر به قول مسعودی رو دلیل یادم نیست خیلی معتبر احتمالا این موثقا اینطوره که قال ابو عبدالله علیه السلام یقطع من السارق اربع اصابع و یدرك الابهام و تقطع الرجل من المفصل و یدرک العقب یتوعلی و عقب باقی میمونه که پاش به زمین برسه از شاید که این هم روایت دومی که اینجا آمده و از شاید که نظیر این باز از شاید که روایت دیگری هم هست در اون باب بعد خود کنم
که ایشان رو بعدم ببینید. حالا از اقل این دو روایتیست که دلالت بر ارسانت به قول اول میکنه. روایت دیگه مالا بعد ببینید میکنه اینجا. بعضی روایت هم اینجور داره که قطع رجل و یسرا که مطلق در طبعا اون مطلق مقید میشه به تحبیلی که در این روایت آمده. این طایفه اوله در اقید یه طایفه دیگه ما داریم که همه قطع رجل داره مطلقا اونتا اونو ما جدا نیامانیم چون در هر حال اون مقید شده. پس این یک طایفه هست که ما به عنوان نمونه دوتا از احادیث خودمیم که تقطع رجل و یسرا و یسر کل حقل که ظاهرش اینه که کل پا قرد میشه و استفاده مشبهه میشه. و اما طایفه دوم روایاتی که دلالت بر این میکنه که قطع پایین کمتره و نمیبساط قدمه، این روایت هم چند تا، یکی حدیث اول همین باب چهارمه نه حدیث اول که وقتی درست فقط حدیث دو سوم این بابه که عن عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عیسی عن سماعه بن مهران که حدیث معتبری قال اذا اخذ الصارف، البته اینجا داره قال قال نگفته کی گفته، ولی اینا میگن ظاهرش اینه که مثل سماعه بن مهران اونها حدیثی که نقل میکنن از امام داره نقل میکنه مضمنه به اصطلاح، ولی شاید اضمارش مخل نباشه مثل که احادیث بعضی احادیث زراره مثلا در بحث استصحاب اونا مضمنه هست، ولی میگن اطمینانه که منظور از اون قانه امامه. در سماعه هم اینجور چیزی احتمالا داشت باشه. اینجا داره که زعاف از سال قطع یهو من وسط کف فا این عاده قطع رجله من وسط قدم، من وسط قدم میاد همون جایی که تو محصب وضوع هست، یه مقداری بیشتر همون استخوان باقی مونه. این روایت سومه از شرط که بله و روایت دیگری هم که دلالت بر این میکنه روایت هشتم این باب هست که محمد بن علی بن حسین به اسناد یعنی حسن محبوب علی بن رعاب عن زراره، این روایت هم قابل معتبر است سندن عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث الصرفه قال و کان اذا قطع الید قطعها دون المفصل فا اذا قطع الرجل قطعها من الكعب، از کعب چی میکنه؟ کعب همون جاست که در اخبار بزرگ آقا آمده است که مست میشه، اون برآمدگی روی پاس خبت و قدم. اینم روایت دیگری که با هشتون دراته ولی این مرد مثلا میکنه. باز روایت دیگری هم اینجا هست مثلا در باب پنج حدیث چهارم باب پنج، یعنی باب بعدی هم این است که قطع رجله به وسط قدم و ارشاد که همونطور که ملاحظه می‌فرمایید ما در حقیقت غیر از اون روایات کلی میگه که رجل یسرا قطع میشه که مطلقه، غیر از اون ما روایات که تحقیق کرده این دو طایفه هست، طایفه ای که ظاهرش خود اوله قطع بیشتری انجام میگیره و طایفه دوم که ظاهرش قول دومه که قطع کمتری انجام میگیره. و اما قول سوم که فقط مرحوم شیخ در تبیان اشتبسته کرده مستندش روایت صحیحی چیزی نیست جز همون روایت پنجم باب از شبت که چهارمه که اون روایت مفصلی بود که سندش هم ظاهراً سند معتبری نیست که حضرت داشتن که و ان المساجد لله معتصم مجبور فهمیدن که نه قطعیت داستان مفصلی داره که دوزی آوردن معتصم صفحه ها رو جمع کرد، هر کسی نظری داره که گفت که از مجد رو برده که گفت از نرفت و آرنج قطع بکن، حضرت بعد از حضرت خواست نظرشون بده، حضرت هم بده استنکاف کردن دو سه بار از اینکه نظر بدن تا اینکه نهایتا مجبور شد حضرت نظر رو بده. حضرت فرمود انهم اخطا السنه فا ان القطع یجب ان یکون من مفصل اصول الاصابه حیط و کلکت، ما نه از موج نه از آرنج بلکه انگشتان قطع میشه. اونا هر کدام به آیه استشهاد کرده بودن ایدی در مسح یا ایدی در باب حدود توسط کرده بودن اون قائلان و اون دو قول. ایشون یک استدلال دیگری آوردن و اون اینه که حضرت هم دارن که از سجود علا طبعت ارزن و بعد هم دارن که به ان المساجد لله و ما کان لله لا یکتر. اون وقت اگر این مبنا را بپذیریم اون وقت انگشت راست جزء مساجده، یکی از اعضاییست که با اون از شبت که سجده انجام میشه و امام سجده بوده و نزاست که به این استناد مرحوم شیخ طوسی در تبیان احتمالا فرمودن، من مراجعه نکردم به ذهن میاد که به این روایت استناد کرده میشه. خب این پس از کدیم بیمید که این مواردی که زیاد هم داریم از این قبیل چه در بحث‌های فقهی و گاهی هم در بحث‌های کلامی و اعتقادی و اخلاقی داریم که ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین به نحوی به این نوع استدلالاتی که ما اگر بخوایم استدلال بکنیم یک استحسان، یعنی ما حق نداریم اونجور استدلال بکنیم، ما هرگز حق نداریم، یک استحسان یا قیاسه که اگر ما بخوایم خودمون بشیم بگیم که بله اول مساجد الله مساجد هم چند تا پس در عطمیت و اجرای حد نباید بشه، اصلا این استدلال برای ما اعتباری نداره و ما حق به این نوع استدلالی نداره. این که ائمه استدلال کردن که استدلال به یک امر واضح عقلی یا عقلایی نیست که الان به طور به اون اعتبار بکنه، استدلال ائمه به اینها یکی از این دو وجه داره، یا اینه که عرض شود که در حقیقت استدلالی به بطول قرآن که اونها حق دارن و نکاتی و متدی و روشی دستشونه که با اون میتونه این استدلال بکنه، مثلا ما به همه اون جهات استدلال وقوف نداریم، این یک جهته که باز هم به درد خود اونها میخواده، ما نمیتونیم بر منوال اون استدلال بکنیم. یا اینه که نه، که فلواقع درسته اون استدلال ثبوتاً درسته، اونتا در مقام اثبات برای ما راه فهمی باقی میشه چرا اینجور استدلال کردن و به نظر ما میاد اینجور هست که همیشه این استدلال کرد همون استثنای مقابل هم خودش استثنا میگه میگه و حتی به نظر ما ممکنه بگیم که اون آیه که میگه عیدی مثلا تا اینجاست یا اونجاست این بیشتر با قطعیت سازگاره چون کلمه عیدی درش به کار رفته، تا اینجایی که حالا با دوست مقدمه میخواد این بحث را بکنه، یعنی ما قابل فهم نیست برامون و این استدلال در عرض اون استدلالات بلکه به نظر ما یه خود ضعیفتر هم میاد اگه ما بخوایم باشیم عقلمون. بنابراین امام که به این نوع استدلالات قرآنی استدلال میکنم که نظیرشان داریم همین نسبتاً زیاد در بحث‌های هم اعتقادی و معارفی و اخلاقی هم در مسائل فقهی، این با دیدیم که حمله بر همون علومی که خودشون داشتن بکنیم و بگیم ما نمی‌فهمیم در واقعیتی نفهمیم، یا اینه که نه گاهی هم ائمه ممکنه بگیم حمله کنیم برای این که یک استدلال از شبت که در مقام محاجه بوده و مناظره بوده در حقیقت میخواد بگه که شمایی که استحسان را قبول دارید و شمایی که به استحساناتی از اون دست پناه میبرید این هم یک استحسانیه، چرا اون خب این هم بگید. هم این عیدی در باب مسح با عیدی در باب وضو اصلا خودش تعارض داره، چرا به اون استدلال میکنه قول اول و قول دوم به اون استدلال میکنه، هم این که خب یک استحسان دیگر این شکلی هم میشه آورد فعن المساجد لله و ما مناسبه که اون مساجد رو حفظ بکنیم پس قطع عیدی اونها نباید اونها چه بکنیم، این هم یه استحسان شما چرا اون نهید که بنابرای نظر دوم این استحسان اعتباری نداره، ثبوتن هم اصلا چیزی امر مهم نیست، متحاد چون در مقام محاجه هست حضرت اینجوری فرمونه که گاهی هم اینجور محاجه هایی داریم که اثباتن برای الزام خصمه و اسقاط خصمه، بعد الزامی و اسقاطی داره نه بعد استدلالی واقعی، این دو وجه است که داریم بنابراین این نوع مواردی که گاهی ما میبینیم که در مقام محاجه استلاحی شده که برای ما از داره عقلی اینجور نیست که قاطعانه بگیم این درسته و اونا درست نیست. این یه وقتی است که میگیم از قبیل همون بطول قرآن که خب خیلی از جایی که در مقام محاجه نیست حقایقی فرمودن از قرآن استکشاف کردند و برای ما بیان کردند که ما خودمون نمیتوانیم بفهمیم. این هم از اون قبیله. یا اینه که نه، این از ثبوتن هم مطلب درستی نبوده، منتها در مقام اسکات و محاجه و مناظره میگه به جای اون استحسان هازا استحسان اون آخر، چرا به اون استناد میکنید؟ این قصهش اینه.
نهایت خود خدا که بیان میکنه ما مثل محاجه باشه یا هر بطون و هم باشه.
بله اون وقت، بله اون وقت در اینجا ها قطعا همینطوره. اون مدعا و حکمی که امام بیان کرده اون درش نمیشه بگیم این در مقام محاجه بوده شده، اون حکم واقعی داره بیان میکنه، ولی استدلال حضرت دو وجه داره. یکی این که استدلال به یک امر تعبیری قرآنی و باطن قرآنه که حق از همین استدلال هست، منطور ما همه جهات حقانیتش نمیتونیم درک بکنیم. وجه دوم اینه که نه، استدلال از باب اثبات باشه بوده، البته مطلبش هم باشه. این وجه مرحوم شیخ طوسی اینه که میخواد از اون حدیث که در جای دیگری استفاده بکنه برای پا، چون حدیث در دست بود در پا استفاده بکنه و بگه بنابراین باید ابهام انگشت شست پا به امام مسجد و موضع سجود واقع بکنه. مطلع این استدلال البته ضعیفه، استدلال مرحوم شیخ ضعیفه اگر اینجور استفاده بشه، برای اینکه این حدیث ضعیفه اولا لجهتین، دو جهت دو مناقشه در این استدلال قول سلمون و مرحوم شیخ در تریان هست. اولین مناقشه اینه که حدیث ضعیفه، سند معتبر نداره. مناقشه دوم هم همین نکته که الان گفتم که این استدلال امام مردد است بین این که یک استدلال واقعی باشه یا اینکه استدلال اسکاتی باشه، و چون این تردید و اجمال درش هست ما نمیتونیم گفتم. بعد از این قول سوم اصلا میره کنار و یبقا اون قول اول و دوم و در واقع طایفه اولا و طایفه ثانیه. علال قاعده ما باید بین این دوتا جمع بکنیم به این شکل که اون روایات اولا که چند روایت میگه که عرض شود که تقطع الرجل تقطع الیسرا و یدرک العقل، این اطلاق داره و یدرک العقل اطلاق داره، یعنی اطلاقش معناش اینه که عرض شود که به اطلاقش دلالت بر این میکنه که فقط عقل بماند، میگه فقط میشه و عقل بماند. عقل بماند اگه تنهایی بود میگفتیم چون در مقام بیانه و چیز دیگری قیدی هم نزده معناش اینه که تا عقل بقیه قطع میشه. اما روایات دوم بیاد اینو تغییر میزنه، میگه اون یدرک العقب ها معناش هم میشه بر این که عقب و یه مقداری متصل به عقب باقی میمونه. به نظر میاد که جمع بین طایفه اول دوم جمع بین به نحو اطلاق و تغییره، اون به طور مطلق میگه و یدرک العقب، یعنی لا یعنی یدرک ما سوی العقب، همه اون ما سوی العقب. اونا میگه نه، ما سوال عقب یه مقداری باقی میمونه. این به اطلاق تغییره، طایفه اولا به اطلاقش دلالت بر میکنه که غیر از عقب همه قطع میشه، صراحت نداره به اطلاقه، یعنی همه اون تک جز به جز قطع میشه فقط عقب میمونه، این به اطلاق دلالت بر میکنه. اون روایاتی که میگه و یدرک العقب و از شبت که به مقداری از قدم، این میاد اونو مقید میکنه، ما وقت نگاهیم طایفه اولا هم میشه به طایفه دوم. اینجور نیست که دو ظهور تام اونجوری باشه، بلکه ظهور اطلاقی و تقییدی، میگه قطع میشه پا و عقب باقی میمونه. خب غیر از عقب همش قطع میشه؟ میگه بله، به اطلاق میگه همش قطع میشه دیگه. خب طایفه دوم میاد میگه نه، همش قطع نمیشه، یه قسمتی از علاوه بر عقب هم باقی گذاشته میشه. بنابراین جمع بین طایفه اول و دوم میسره به اطلاق و تقیید، و یعید و این جمع را بعضی روایه ها یعید و این جمع اطلاق و تبیلی علاوه بر این که قانون اطلاق و تبیلی خودش شاهد نمیخواد خودش قاعده است علاوه بر این روایاتی هم داریم که کمی این جمع را تقویت میکنه مثلا شاهد این جمع روایت چهارم باب همین چهاره که در این روایت معتبره اسحاق ابن عمار روایت هم کاملا معتبره است ابی علی الاشعری محمد بن عبد الجبار صفوان از اسحاق ابن عمار اونجا داره که تب تعید و سارق و یدرک و ادهامو و صدر راحتی و تب تعید رجله و یدرک له عقبه یعنی یه ادامه داره یدرک له عقبه یمشی علیها عقبی باقی میذارم که بتونه راه بره با در چند روایت قید داره که ظاهر این قید هم اینه که در حقیقت میخواد یک عقیبی یه مقداری از خوابه که به راحتی بتونه راه بره ترجمه کردید این یک اشعاری داره به این که این عقیبی که اینجا گفته میشه عقیب خالص نیست یه عقیبیست که در واقع نصف قدمه این یک جهت که به اطلاق تقیید شاهدش هم به جمله این رو تأیید میکنه به جمله این رو تأیید میکنه روایت دیگه هم داریم که اونجا میگه که و یوت رکو روایت هفتم هم میگه و یوت رکو عقب یتا و علی این یک جهت پس به اطلاق و تقیید از جهت دیگه اینه که عقب خودش حالا اصلا اطلاق و تقیید اصلا کلمه عقب معلوم نیست که فقط منظور اون مچ اون استخوان و مچ به دقیقه باشه از یه مقدار اون برترش هم احتمالا سرد به عقب بکنه و لذا عقبی که در روایات اوله ممکنه که بیش از اون فقط استخوان آخر را بگیره و لااقل اینه که احتمال این داره که بیشتر بگیره اجمال داره خب اگه اجمال هم داشته باشه با روایات دوم رفع اجمال میشه بنابراین عرض ما اولا اینه که روایات اولا طایفه اولا مطلق است و یقید به ثانیه و المناقشت و ثانیه اینه که روایات اولا ممکنه بگیم مجمع از روایات عقب اینقدر به ذکر اون استخوان آخر رو میگن یا این مقدار بیشتر هم رو عقب میگه یعنی مثل دوم عقب میگن و اگر اجمال هم داشته باشه و وقت یون فعال اجمال این ابهام و اجمال به طایفت ثانیه پس یا یقید به طایفت ثانیه یا این که از یبید به طایفت ثانیه و این هم دو و سوم این که اگر هم ما عرض شد که تعارضی بکنه شهرتی در به اون شکل در اینجا نیست شهرت قاطعی باشه که بکنه حل مسئله بکنه و عرض شد که ما بریم سراغ کتاب در کتاب هم چیزی نیست توجه کردید در کتاب هم چیزی نیست و عرض شد که صفت کردیم این سه وجه بود که عرض کردیم و دو وجه بود وجه سومش اینه که اگرم تعارض پیدا شد کسی پاش رو دوتای پاش رو توی کفش کرد که نه ظاهر اون اینه ظاهر اینم اینه قابل جمع هم نیست اجمالی هم در طایفه اولا نیست میشه تعارض پس اولا اطلاق داره مبین میشه ثانیا ابهام داره مبین میشه به دوم ثالثا اگر تعارض داشته باشه اینجا مرجح شهرت نداره مرجح کتاب نداره چون کتاب اصلا قطعهایی در قرآن نیست مرجح عامه هم در بین عامه هم تقریبا این دو قول هر چیزی نیست که بشه موافقت و مخالفت عامه داشته باشه تعارض میکنن تصاحب میکنن اون وقت از شبت که تعارض و تصاحب کردن اون مطلباتی که میگه قطع پا میشه نمیتونیم به اطلاقش توسط بکنیم به خاطر وجود این مقیداتی که تصاحب کرده و جای قاعده طبلان حدود به شبهات میشه و باید حد اقل رو بگیریم در باب حدود صلی الله علیه